بسم الله الرحمن الرحیم. رساله وجود رابط، صفحه 168، سطر نهم. ثم اذا بنی الامر علی کون الماهیت مجعولتا بذاتها به تقرر هل ماهوی فذاتها و ذاتیاتها به جعل الجائر. بحثمون در جواب شبهه‌ای بود که در باب مفهوم وجود یا مفهوم موجود وارد کرده بودند و خواستن نتیجه بگیرن از این شبهشون که مفهوم وجود یا مفهوم موجود باید ذاتی باشد برای ماهیت یا ذاتی باشد برای وجود، که ما شبهه رو خوندیم، جواب دادیم، چون احتیاج به تکرارش نیست من تکرار نمی کنم. بعد به مناسبت ایشون وارد رد قول به اصالت ماهیت شد. و این چنین فرمود که اگر جعل رو که فعل است و ماهیت که مفعول است وارد کنیم، باید ماهیت قبل از این جعل تقرری داشته باشد، حالا یا تقرر وجودی دارد یا تقرر ماهوی. بر تقرر وجودی اشکال کردند، بر تقرر ماهوی قرار شد سه تا اشکال کنند. ما دو تا اشکالش رو خوندیم، الان میخوام سومی رو بخونم. پس توجه کنید، الان فرض بر این است که ماهیت قبل از جعل تقرر ماهوی دارد، بعد با جعل جائر تقرر وجودی هم پیدا می کند. اینطور می شه دیگه. گفتیم اگه تقرر وجودی داشت تقرر ماهوی هم در زم داره، اما اگه تقرر ماهوی داشت نمی تونه تقرر وجودی داشته باشه، تقرر وجودی باشه پش بدن. خب الان فرض کردیم که ماهیت تقرر ماهوی داشت قبل از جعل، جائر با جعل خودش به این ماهیت تقرر وجودی می ده. اون وقت هم ذات ماهیت به جعل جائر موجود می شود، هم ذاتیاتش به جعل جائر موجود می شود. تا حالا تقرر داشتن اما وجود نداشتن، حالا با جعل جائر هم ذات وجود پیدا می کند و هم ذاتی. به عبارت دیگر هم ذات تقرر وجودی پیدا میکنه هم ذاتی. اون وقت هم ذاتی رو میتونیم برش هم کنیم، هم وجود رو میتونیم برش هم کنیم. قبل از جعل وجود هم نمیشد، اما بعد از جعل وجود هم میشه، یا موجود بفرمایید موجود هم میشه. میگیم الماهیت و موجودات، ذاتی هم هم میکنه. تا اینجا روشنه که بعد از اینکه جعل حاصل شد هم ذاتیات رو هم میکنه. چرا؟ ماهیت بعد از جعل تقرب وجودی پیدا کرد، چون تقرر وجودی پیدا کرد برش ما موجودان رو هم کردیم، ذاتیات هم هم میکنه. قبلا فرق گذاشتیم بین ذاتیات و مفهوم موجود، گفتیم مفهوم موجود رو هم میکنیم علا سبیل توقیف و ذاتیات رو هم میکنیم علا سبیل توقیت. یادتون هست اینو گفته بود؟ یعنی این چنین میگوییم در وقتی که ماهیت موجود است ذاتیات و روح هم میشود. اما میگوییم نمیگوییم اما نمیگوییم در وقتی که ماهیت موجود است موجود و روح هم میشود، میگیم به شرطی که ماهیت موجود شود موجود هم میشود، که حمل موجودان رو مشروط میکنیم، متوقف میکنیم بر وجود ماهیت، اما حمل ذاتیات رو متوقف نمیکنیم بر وجود ماهیت، بلکه در حین وجود ماهیت هم میکنیم. که وجود در وقتی حمل ذاتیات میخواد بشه موقوفن علیه قرار داده نمیشه، ولی در وقتی که میخواد حمل موجود بشه وجود موقوفن علیه قرار داده میشه. اینو قبلا گفتیم. حالا مرحوم مصنف میفرمان که اگر ماهیت قبل از جل تقرر ماهوی داشته باشه و بعد از جل تقرر وجودی پیدا کنه، لازم میاد که ذاتش و ذاتیش با جعل جائر حاصل بشه. بنابراین فرقی دیگه بین حمل موجود و حمل ذاتیات نیست، هر دو علا سبیل توقیف هست. و این چنین نیست که حمل موجود علا سبیل توقیف باشه و حمل ذاتیات علا سبیل توقیت باشه، بلکه هر دو علا سبیل توقیف هست. یعنی چه بخواییم موجود رو هم کنیم بر ماهیت، متوقف بر این است که ماهیت موجود بشه تا بتونیم موجودان رو برش هم کنیم. ذاتیات هم بخوام هم کنیم متوقف بر این است که ماهیت موجود بشه. چرا؟ چون ذات ماهیت وابسته به وجود بود، ذاتیات هم قهرن وابسته به وجود میشن. پس ما اگر بخواهیم ذاتیات هم کنیم مشروطه به وجود و موقوفاً علی الوجود هم میکنیم. حمل وجود هم همینطور بود، حمل موجود هم همینطور بود، پس فرقی بین حمل موجود و حمل ذاتیات نمیشه. در حالی که شما قائل به فرقی، اشکال وارد شد. این اشکال از ناحیه این آمد که شما به اصالت ماهیت قائل شدید، به اصالت ماهیت قائل شدید و گفتید که ماهیت با جعلش ذات پیدا می کند. گفتید ماهیت با جعل ذات پیدا می کند. ما میگیم با جعل ماهیت وجود ذات پیدا می کند. شما میگید با جعل ماهیت خود ذات ماهیت حاصل میشه. خب اگر ذات با جعل وجود حاصل شد، ذاتی هم که تابع ذاته با جعل وجود حاصل میشه. وقت لازمش اینه که ذاتی مثل ذات متوقف باشد بر وجود، یعنی بر جعل. حمل ذاتی متوقف میشه بر جعل، همونطور که حمل موجود هم متوقف بود بر جعل. روشن دیگه. ببینید اگر شما اصالت رو بر ماهیت قائل بشید، با جعل جائل ماهیت در خارج ذات پیدا میکنه و قهرن ذاتی پیدا میکنه. پس ذات و ذاتی پیدا کردن ماهیت متوقف میشه بر جعل، یعنی متوقف میشه بر وجود، یا بگید نه همون متوقف میشه بر جعل. حمل ذاتی بر ماهیت متوقف میشه بر جعل. حمل موجود هم بر ماهیت مطبق بر جعل بود. پس هر دو هم مطبق بر جعل میشن و هر دو هم میشن توقیفی نه توقیتی. پس اون فرقی که شما گشتید از بین میره، یا باید دست از اون فرقتون بردارید یا باید دست از اصالت ماهیت بردارید. این اشکال سومی که شما وارد میکنه که انشالله روشن شد. تقرر ماهوی داره، منتها ذات نداره.
با...
خب اینا میگن با جل ذات پیدا میکنه. با جل ببینید یه وقت تقرر ماهوی داره. من اول بحث که وارد شدم، خوب نگفتم، گفتم وقتی جل میکنیم تقرر وجودی میدیم. این خوب نبود، حرف خوبی نبود. من گفتم تقرر ماهوی دارد، با جل ما تقرر وجودی میدیم. این حرف خوبی نبود. این بنابر اصالت وجود درست بود که ما با جل تقرر وجودی بدیم. بنابر اصالت ماهیت نباید اینطوری بگم، همونی که آخر گفتم درست بود. بنابر اصالت ماهیت ما با جل ذات ماهیت رو در خارج درست میکنیم، ذاتش رو درست میکنیم، نه تقرر وجودی بهش میدیم، اصلا ذاتش رو در خارج میاریم. خب وقتی ذات در خارج آمد ذاتی هم میاد، قبلش دیگه ذاتی نیست. همونطور که ذات نبود، همونطور که قبل از جل ذات نبود ذاتی هم نبود، با جل این ذاتی آمد. پس آمدن ذاتی متوقف شد بر جل، آمدن موجود هم متوقف از بر جل، هر دو متوقف شدن بر جل. ببینید دقت کنید، من دو مرتبه مطلب رو تکرار کنم. نه، تقرر ماهوی در خارج قبل از جل ذات ماهیت رو تامین نمی کنه. هر چی باشه ببین، پس این جل، جل چی کار است؟ اینا معتقدن که جل باید انجام بشه، یعنی اصالت ماهوی معتقدن جل باید انجام بشه. جل چی کار
میکنه؟
اصالت ماهوی اینو نمیگه. اگر بگه اصالت ماهوی، اگه بگوید جل وجود میدهد کافیه، خوب میشه. اما اون نمیگه جل وجود میده، چون وجود اصیل نمیدونه. نمیگه جل به ماهیت وجود میده. از که نه، من اولی که وارد بحث شد همین دیگه. بله، پس شما هم درست دارید میفهمید که این جل باعث ظهور ذات و ذاتیات میشه. حالا یا باعث ظهور میشه یا باعث این میشود که در خارج اینها بیاین، به هر تعبیری میگید، تعبیرتون خوبه. که این جل باعث وجود نمیشه، چون وجود چیزی نیست که بخواد بده، بنابر قول اصالت ماهیت دارم عرض میکنم، بلکه جل باعث میشود که ماهیت ذاتش به قول شما ظاهر بشود، به قول من ذاتش تو خارج بیاد، ذاتیاتش هم تو خارج بیاد. پس ذات و ذاتیات متوقف میشن بر جل. الان به مبنای معتزله کار نداریم. درست میفرمایید، معتزله تقرر ماهوی رو گفته، اصالت ماهوی نگفته. ولی حالا اگه اصالت ماهوی تقرر ماهوی رو گفت، اون تقرر ماهوی به درد هیچی نمیخوره. خودش معتقده، خود اصالت ماهوی معتقده که باید جل بیاد. این جل که میاد چی کار میکنه؟ یا باید وجود بده یا باید ذات ماهیت رو درست کنه. وجود که نمیده. چرا وجود نمیده؟ به خاطر اینکه اصالت ماهوی وجود رو قبول نداره. پس تقرر وجودی نمیده. اون که من اول گفتم تقرر وجود اشتباه بود، تقرر وجودی نمیده، بلکه ذات رو درست میکنه. خب پس ذات و ذاتیات هر دو متوقفند و جل، موجودان هم که متوقف بود بر جل. پس هم ذاتیات متوقف بر جل شدن، هم موجود متوقف بر جل شد. بنابراین حمل موجودان بر ماهیت و حمل ذاتیات بر ماهیت هر دو میشه توقیفی، هیچ کنون میگه توقیفی، یعنی هر دو متوقفن بر این که جل بیاد.
ذاتیات توقیف میشه
نمیدن که تقدر ماهوی
هست.
بله، ذاتیات چی میشه؟
ذاتیات توقیف شدن تقرر از این جایی چون حال تقرر ماهیت
توقیفی یا توقیفی توقیفی بشن چون احتیاجی به جل داره
همین چون حال به تقرر هستیم
چه حال به تقرر باشیم چه نباشیم این ارزش نداره مهم اینه که جل چی کار میکنه
اگه حال به تقرر نباشیم باید ذاتیات رو بیاریم یعنی اگه جایی که نبو بیاریم وقتی ذاتیات هم اینجا هست در اون رو ماهی در خارج هست اونجای چی کار میکنه؟ اونجای فقط زورش میکنه اینکه متوقف هست نه مقید
بله مقید نیست متوقف علا سبیل تغییر نیست علا سبیل توقیفه یعنی تا شما این جعل ندید این ذات ماهیت و به تبع ذاتیاتش ظهور پیدا نمی کنه پس ظهور این ماهیت و ذاتیاتش متوقف است بر جعل وجودم متوقف بر جعل بود پس حمل موجودان یا حمل ذاتیات هر دو میشه توقیفی و فرقی شما گوشتین باطل میشه یا با دست از اصالت ماهیتتون برداری یا بعد از اون فرقی گفتین دست برداری این اشکاله اشکال آخرش خوب بیان کردم اولش که گفتم تقرر وجودی میده این یه تیکه اشتباه بود یه تیکه هم ندیده بگیری همینیش الان دارم بیان میکنم توجه کنید بیان تقبلی من همش خوب بود این که جائل تقرر وجودی میدهد این خوب نبود اینو باید به معتزله بگید که چگونه ماهیت متقرر است در حالی که وجود نداره بله اونا درست میکنن میگن وجود نداره ثبوت داره ثبوت داره وجود نداره ثبوت داره ما بعد اشکال میکنیم فرقی بین وجود و ثبوت نیست اگر ثبوت داشته باشه وجود هم داره که این در جای خودش گفته شده یعنی بحث اینجا نیست اینجا ما به عنوانی که روشنه داریم میگیم البته من توضیحش دادم تقرر مقابلی بیان کردم یعنی چی
اینا سه تا بلکه چهار تا حالا امکان و عدم و وجود و ثبوت
ماهیت معدومه ای که ثابت است و به قول شما ممکن هم هست که موجود شد بعدا خدا بهش وجود میده حالا عبارت توجه کنید صفحه 168 سطر 9 ثم اذا بنی الامر بر این که ماهیت مجعول است به ذاتها به تقرر هل ماهوی با تقرر ماهوی مجعول است به ذاتها فذاتها و این مجعول است به ذاتها یعنی جعل ماهیت به ذات ماهیت تعلق میگیره نه به وجودش دقت کنید این تعبیری که میگه مجعولتون به ذاتها یعنی جعل ماهیت به ذات ماهیت تعلق میگیره نه به وجودش به ماهیت وجود نمیده ذات میده چنانچه اصالت المحبی میگه فذاتها و ذاتیاتها به جعل الجائل لازم میاد که ذات ماهیت و ذاتیات ماهیت هر دو به جعل شود پس ذاتیات متوقف میشن بر جعل همونطور که وجود متوقف بر جعل اون وقت بنابراین هم حمل وجود بر این ماهیت توقیفی است هم حمل ذاتیات بر این ماهیت توقیفی است یعنی هر دو متوقفند بر جعل فلا یسه الفرق به این که حمل ذاتیات علیها یعنی بر ماهیت توقیفی است و حمل وجود علیها یعنی بر ماهیت توقیفی است بل کل واحد منها توقیفیون هر یک از این دو حملها توقیفیه کل واحد منها یعنی هما اگر باشه شاید بهتر بله ول کل واحد من هما توقیفیه من هما داره این عبارت غلطی کل واحد من هما توقیفیه هر یک از این دوتا یعنی هر یک از این دو هم هر یک از این دو هم چه هم ذاتیات بر ماهیت چه هم موجود بر ماهیت هر دو میشه توقیفی خب اشکال میکنیم بر مرحوم مصنف که شما حمل ذاتیات رو بر ماهیت توقیفی گرفتی، یعنی گفتید متوقف بر جعله، در حالی که کل فلاسفه گفتن ذاتیات ماهیت بدون علت برای ماهیت ثابتن، بدون جعل برای ماهیت ثابتن. ذاتی شیء لم یکن معللا، برای ذاتی شیء شما نباید علت بیارید، نباید بگید علت این ذاتی را به این است. الان شما دارید میگید که عبارت از جاهل این ذاتی رو داده، چون حمل ذاتیات رو توقیفی گرفتید، یعنی متوقف بر جهل گرفتید، پس ادعا کردید که جاهل باید این ذاتیات رو به این ماهیت بدهد. برای ذاتیات و ماهیت علت قائل شدید که همون جاهله، در حالی که فلاسفه میگن ماهیت بدون احتیاج به علت و بدون جاهل برای نه ذاتیات اشتباه گفتم ماهیت در حالی که فلاسفه میگن ذاتیات بدون جاهل و بدون علت برای ماهیت ثابتند. شما با این کلامی که گفتید با حرف فلاسفه مخالفت کردید، این اشکالی است که بر مرحوم مصنف وارد میشه. به قول شما ما جعل بل اوجده ها، این که الان یه خوده به اصالت داره، حالا همین تو تیلا یا الان ذاتی لا، در حالی که شما ذات هم خالفت کردید، ایشون جواب میده، میگه ذاتی لا یا الان اینه که وقتی ذات رو داشت لازم نیست جائلی به ذات بده. از اول جائل ذات رو جعل کند، بنابرای اصالت ما از اول جائل ذاتی هم داخلش جعل، بعد از این که ذات تو خارج بود دیگه لازمی نیست ذاتی رو بهش بدیم، ذاتی رو داره، ولی میتونیم ذاتی رو بدیم به این صورت که اصل ذات رو جعل کنیم، اصل ذات رو جعل کنیم ذاتی به ماهیت. این که اول ذات بیاد این غلطه، ولی از اول زنیم با جعل ذات ذات یا جعل بشه که ما الان ادعا داریم این درسته. پس اونی که ما گفتیم غیر از اونیست که فلاسفه نفی کردن، ما میگیم ذات و جاهل باید جعل کنه تا ذاتی هم به طبع ذات جعل بشه. فلاسفه گفتن اگر ذات موجوده دیگه ذاتیش رو جعل نکن، یه حرف فلاسفه برای ما فرق داره. ما داریم در یه جای دیگه بحث میکنیم میگیم جعل جاهل ذاتی رو جعل میکنن، اونا در یه جای دیگه بحث میکنن میگن جعل جاهل ذاتی رو جعل نمیکنن، ما میگیم اونجا که ذاتی نداریم جعل جاهل ذاتی رو جعل میکنن، اونا میگن اونجایی که ذات داریم جعل جاهل ذاتی رو جعل نمی کنه. پس بالاخره دو تا موضع بحثی، حرف ما با حرف اونا در دو موضع، پس حرف ما با حرف اونا معارضه نداره، حرف اونا با حرف ما معارضه نداره. روشن شد چی از میکنه؟
چون در جواب فرق بوده بین ذات و ذاتی، ولی این قاعده اصل قاعده آقا جواب میکنه خود اصل جاهل خود اصل قاعده هم برای ذات و برای ذاتی
چرا ذات یعلل بنابر اصالت ماهیت، ذات یعلل بنابر اصالت ماهیت داریم بحث میکنیم، بنابر اصالت ماهیت ذات یعلل ولی ذات یعلل و ما ذات رو معلل کردیم. فلاسفه میگن ذاتی معلل نمیشه، ما ذات رو معلل کردیم، ما گفتیم جعل ذات رو جعل میکنیم و جعل ذات ذاتی هم جعل میشه. اما فلاسفه میگن اگر ذاتی وجود داشت، اگر ذاتی حاصل بود دیگه ذاتی برش جل نکن، ذاتیش هم حاصله. ما نمیگیم که اگر ذاتی جل کن که تو با حرف فلاسفه کرده بشیم، ما میگیم ذات رو جل کن تا ذات بشه. این غیر از حرف فلاسفه است. ما با جل درست میکنیم غیر از اون نیست که اونها جل رو درش نفی میکنه. روشنه دیگه این شده مطلب
بنابرای اصالت وجود نه،
بله بنابرای اصالت وجود، بنابرای اصالت وجود نه ذات جعل می شود نه ذاتی. گفته می شود ما جعل الله المشمشه مشمشتن بر اوجده، جای ما جعل الله المشمشه اینجاست، یعنی یعنی با اصالت، بنابر اصالت وجود باید بگیم نه ذات مشمشه رو، نه ذاتیات رو هیچ کدوم خدا جعل نمی کنه، ایجادش رو جعل می کنه، وجودش رو جعل می کنه. ابن سینا هم همین خواسته بگه، خواسته بگه وجود اصیله و خود و وجود مجعوله، خداوند نه مشمش رو مشمش قرار داده، نه ذاتیات رو بهش عطا کرده، بلکه او رو ایجاد کرده، با وجود او هم ذات درست شده هم ذاتی درست شده. بله؟ نه تقرر قبول نداره ابن سینا، تقرر ماهیت رو قبل از ایجاد قبول نداره. مگر تقرر ذهنی، تقرر علمی رو قبول دارن فلاسفه، برای ماهیت تقرر علمی قائلن، تقرر خارجی قائل نیستن. این دیگه اشاره کردن معتزله تقرر خارجی قائلن.
این مبنی که ایشون داره میگه تقرر ماهیت با اساس ماهیت نمیخونه
اینجا، جمع نمیشه. اینی که دیروز گفتیم بله، تقرر ماهیت، تقرر ماهیت با اصالت ماهیت جمع نمیشه. تقرر ماهیت مبنای اصالت ماهیت نیست، مبنای معتزله است. اینو دیروز گفتیم، اشکالی بود که دیروز گفتیم. خب اشکال سوم هم وارد کردیم، عرض کردیم این اشکال سوم مبتلا شده به دفع دخل مقدر. این دفع دخل مقدر چه آورده؟ یعنی مبتلا شده به دخل مقدر و مرحوم مصنف اون دخل مقدر رو داره دفع میکنه. و ما قالت الفلاسفه، که ما قالت الفلاسفه این است، ان ذاتی لا یعلم. بعد گفتن سلب شیء عن نفسه محال است، سلب ذاتی شیء هم از شیء محال است. فیج این اینا اضافاتی است که من از خارج نگفتم، ولی مطلبش روشنه. ذاتی معلل نمیشه، همچنین گفتن نمیشه چیزی رو از خودش سلب کنی، ذاتیش هم نمیشه سلب کنی. انسان از انسان نمیشه سلب کرد، حیوان و ناطق هم از انسان نمیشه سلب کرد. نه ذات میشه از ذات سلب کرد، نه ذاتی رو میشه از ذات سلب کرد، هر دو سلب محال است. فیجب ثبوت شی، پس واجب است که شی ثابت باشد، یعنی ذات ثابت باشه، و ذاتیات اون ذات هم برای ذات ثابت باشد بدون حیثیت تعلیلی، یعنی بدون دخالت جهل جاهل، بدون حیثیت تعلیلی، یعنی بدون اینکه جاهل جهل کند و افاضه کند. لازم نیست جاهلی جهل کند و افاضه کند، بلکه همین اندازه که وجود رو حفاظه کرد شی و ذاتیاتش ثابت میشه. این حرف فلاسفه است. ایشون میفهمد مقالت الفلاسفه معناش اینه که ثبوت ذاتی بعد از وضع ذات لایعلل به حیثیته، یعنی بعد از اینکه ذات رو وضع کرد جائل دیگه معنا نداره ذاتیات رو بهش بده، با همون جعل ذات ذاتیات حاصله. این معناشه که اگر ذاتی حاصل بود دیگه ذاتی رو بهش ندید. ولی بحث ما که این نبود، بحث ما این بود که جاهل اصلا خود ذات جهل کنه، که قبلا ذاتیات هم داشت جهل میشد، در ضمن جهل ذات ذاتیات جهل میشد. اونی که فلاسفه ردش کرده بودن این بود که به ذات موجود، برای ذات موجود ذاتی جهل نکن، و اونی که ما گفتیم این بود که ذاتی که موجود نیست جهلش کن تا ذاتیش هم جلب بشه. میبینی که حرف ما با حرف فلاسفه فرق داره، اصلا ما در یه موضوع داریم بحث میکنیم، اونو در یه موضوع دیگه داریم بحث میکنیم. لا انه غیر معلل به حیثیت تعلیلیت هی علت و نفس ذات الموضوع ایزن. عبارت دقت کنید، نمیخوام بگیم ذاتی معلل نیست به جائلی که این جائل علت خود ذات هم بود. ببینید من عبارت چطوری معنا کردم، به جای حیثیت تعلیلی جائل گذاشتم، به جای موضوع ماهیت و ذات گذاشتم، چون موضوع ذات دیگه، ذاتیا داره هم میشه، یا موضوع ذات وجود داره هم میشه، ذات یعنی ماهیت، پس موضوع همون ماهیته، حیثیت تحلیلی همون علته، علت هم همون جاهله. پس من به جای حیثیت تحلیلی جاهل گذاشتم، به جای موضوع ماهیت گذاشتم. ولی عبارت توجه کنید، نه این که این ذات، نه این که این ذاتی معلل نباشد به جاهلی که این جاهل علت خود ماهیت است. اگر جاهل علت خود ماهیت شد، علت ذاتی ماهیت هم میشه. اما اگر ذات ماهیت خود به خود حاصل بود، دیگه این جاهل نمیتونه علت ذاتی این ماهیت بشه. اما اگر این جاهل علت ماهیت شد، در ضمن علت ذاتی ماهیت هم شده. حکما اینطور میگن اگر ذاتی وجود داشت، دیگه لازم نیست جاهل به او ذاتی دهد. ما هم قبول داریم که اگر ذات موجود بود، جاهل لازم نیست ذاتی بدهد، ولی ما میگیم ذات موجود نیست، جاهل باید ذات جعل کنه تا ذاتی در ذهن جعل بشه. پس ما داریم میگیم ذات باید جعل بشه، حکما میگن اگر ذات بود ذاتیش نباید جعل بشه. خب این دو تا حرفه. ما نمیگیم ذاتی رو جعل کن، ما میگیم ذات رو جعل کن که با جعل ذات ذاتی هم جعل بشه. حکما میگن اگر ذات حاصل بود دیگه ذاتی رو جعل نکن. خب ما ذاتی رو جعل نمی کنیم، ما خود ذات رو جعل میکنیم. پس توجه میکنید حرف حکما مخالف حرف ما نیست و ناقض حرف ما نیست. ما با حرف حکما مخالفت نکردیم.
این بیان خواجه میدونید که هم ذات و ذات رو یکی
میکنه؟ نه، خواجه ذات و ذاتی رو یکی نمی کنه. من این نگفتم. خواجه ذات و ذاتی هیچ چیز ذات و ذاتی رو یکی نمی کنه. خواجه می گوید، خواجه می گوید ذاتی را می توانیم اطلاق کنیم هم بر جنس، هم بر فصل، هم بر نوع. بعد میگیم اطلاق ذاتی بر نوع یعنی اطلاق ذاتی بر ذات. میگه اشکال نداره، اون می تونی اطلاق کنی ذاتی را هم بر ذات، نه ذاتی و نه ذاتی همون ذات است. وقتی میگیم ذاتی لا یعلل یعنی جنس و فصل لا یعلل، نه یعنی نو لا یعلل. نو که دیگه معلله.
بس سمنش مگه نمیشه که ما ذات را هم ذاتی بدیم؟ باید تو این بیان که وقتی میگیم
حالا برفض این کارو بکنید، میتونید بگید ذات لا یعلل؟ میتونید بگید ذات معلل نیست؟ ذات وجود وجوده، ذات مسلم معلله. بنابر اصالت ماهیت ذات معلله، بنابر اصالت وجود، وجود ذات معلله. ولی بالاخره ذات حالا یا خودش یا وجودش معلله، نمیتونی معللش نکنی. خب ایقاظون و ایمازون، ایقاظ باید، ایقاظ در کتاب ما با ذات نوشته شده، باید با ذهن نوشته بشه. این نوشته غلطه، ایقاظون درسته، یعنی بیدار کردن. بله
قبول نمی کرده
با ذات رو اسلام باید اشتباه شما به نیسته توی اسلام دار مثلا ایقاظ با ذات که نشته همه رو اسلام کرد با ذات.
جالبه
اصلا هیچ جا ایقاظ با ذات
من خودم گشتم دنبال ایقاظ با ذات پیدا نکردم. حالا شما چیزی جالبی میفرمید که دادید به اینترنت ایقاظ با ذات رو، او بلا فاصله تبدیلش کرد به ذهن، یعنی به شما گفت غلطه، ایقاظ با ذات ما اصلا نداری.
ما این که سریع اسلام کنه ایقاظ بعد زد یقظه یعنی بیداری.
پس به لغتنامه هم دادید هیچ کدوم ایقاظ و ذات رو قبول نکردن، همه تبدیل کردن به ایقاظ و ذهن. عرض میکنم ایقاظ و ذات ما نداریم، ایقاظ و ذات اینجا نوشته غلطه، ایقاظ با ذهنه. خب اما ایماز که پشتش نوشته اون با ذات درسته، ایماز با ذات درسته، از ماده ومزه گرفته شده. ومزه یعنی درخشیدن. ومزه در کتاب قوسات شما میخونید، قوس داره، ومیز داره، ومزه داره، اینا عناوین فصول، عناوین ابوابش قوس، عناوین فصولش ومیز و ومزه است. تو قوسات میرداما دیدین که میگه ومیزون یا ومزتون، این ومزه و ومیز یعنی یه درخششی. اینجا ایماز از ومزه بوده رفته باب افعال شده افماز، افماز واب ما قبل مکسوری تبدیل به یا شده، شده ایماز. ایماز یعنی درخشاندن، ایماز یعنی درخشاندن، بیدار کردن و درخشاندن. یادتون هست که در جلسه سابق یا اسبق، من حالا یادم نیست سابق بود یا اسبق، گفتم که مرحوم مصنف میخواد بگه خلف فضل لازم میاد و در ضمن خلف فضل هم مطلوب ما که رد اصالت الماهیت به دست میاد. بعد اشاره کردم که شاید مرحوم مصنف نظر به رد اصالت الماهیت نداشته باشه، فقط خلف رو بخواد بیان کنه. حالا دارم به عبارتی برخورد میکنم که میبینم نه، ایشون درگیره با اصالت الماهیته. اونجا تنها خلف رو نمیخواد بگه، همونطور که من برداشت کرده بودم هم خلف رو میخواد بگه هم میخواد اصالت الماهیت رد کنه. اینجا الان شروع میکنیم بخوندن، میگه پس از بعد بیانات ما معلوم شد که اگه کسی به اصالت الماهیت معتقد بشه، خود اصالت الماهیت اصالت الماهیت رو باطل میکنه. بیانات ما نشون داد که خود اصالت الماهیت اصالت الماهیت رو باطل میکنه. یعنی اصلا فرض اصالت الماهیت اگه بکنیم وارد بحث بشیم، میبینیم بنبست خوردیم. وقت میفهمیم که خود اصالت الماهیت غلط از اول مفروض کردیم و جلو رفتیم، از اول نباید اینو مفروض میگرفتیم. پس فرض کردن اصالت الماهیت ما رو به معذور منتهی میکنه، معلوم میشه خود این فرضمون غلط بوده. یعنی نباید اصالت الماهیت یه امر مسلمی فرض میکردیم. این مطالبی که مطالبی که ما گفتیم همش با استدلال همراه بود، هیچ کدومش رد مبنایی نداشتیم. شما ملاحظه کنید هیچ کدوم رد مبنایی نداشتیم، بر فرض هم مبنایی داشتیم، چون با استدلال همراه کردیم به صاحب مبنایی که مخالف ماست میگیم با این استدلال مبنا تو عوض کن. فاستبان من تضاعیف تلک البیانات، که بنا گذاشتن بر اصالت ماهیت یا لازم و انهدام نفسه، ملازم اینه که این اصالت ماهیت خودش منهدم کنه. و انها لا یجوزو، یعنی وستبانه انها لا یجوز ان یکون مصداقن لصدق محمول. ببینید عبارت چطوری میخونم. و انها لا یجوز ان یکون مصداقن لصدق محمول و این کان من ذاتیاتی. مصحح لصدق رو یستقو خونده، توی نسخه قدیم مراجعه کنید ببینید نقطه زیر یستقو نذاشته، فقط یه ذره لبه یه لام بریده شده و چاپ نشده. باید لامو میکشید؟ نکشیده. همه جا نقطه گذاشته، یستقو رو بی نقطه ول کرده. خب معلوم بی نقطه است. ما صاحب فکر کرده یستقوس نقطهش در افتاده، متوجه نشده که لصدقه لامش کشیده نشده. یستقو نوشته بعد دیدی یستقو جور در نمیاد، یه علا گذاشته. علا رو میبینید الان توی کروشه گذاشته و این معنا رو تازه این علا معنا رو خرابتر کرده. پس علا رو باید خط بزنید، یستقو رو تبدیل کنید به صدق. نسخه قدیم هم همینه، یعنی من این کارو نکردم، نسخه همینه. بله هستی که من از شدم با زه دسته دار دیگه، من زین از شدم زینه ایقازون با زینه زین یعنی زین دسته دار. قدیمی ها میگفتن زین، حالا میگن زا. وقتی میگم دسته دار دیگه همه چیش روشن میشه. من زین گفتم، شما زه شنیدی.
قدیمی ها مثل ما در ما زین میگن، جدید ما زا میگه
بله ما هم زین میگفتیم حالا هم زین میگیم زین یعنی همین زای دسته دار زای دسته دار دیگه روشنه دیگه خیلی بحث نکنم دیگه اینا جز حروف الف باز اگه میخوام وجود رابط میخونیم در حروف الف باز کنیم من خیلی داریم عقب گرد میکنیم و انها یعنی ماهیت لا یجوز ان یکونم مصداقن لصدق محمولن ولو اون که محمول من ذاتیتی باشد یعنی استبانه که اگر ماهیت رو اصیل کنید لا یجوز که این ماهیت مصداق لصدق هیچ محمولی باشد حتی ذاتیاتش یعنی نمیتونیم ذاتیاتش هم کنید که الان گفتیم اگه ذاتیاتو بخواد برش هم کنید احتیاج به حیثیت تعلیلیه داره احتیاج به جاهل داره
قبل از جل
نمیتونی ذاتیاتو جل کنی ذاتیات هم کنی بعد از جلم بعد از جل میشه منتها خود جلش درست نیست خب ایشون میفهمد که یه اشکال دیگه هم هست روشن شد که شما هیچ صفتی رو به ماهیت نمیتونید نسبت بدید مگر این بعد از این که ماهیت رو موجود کردید بله وجود رو به ماهیت خالی نسبت میدین و با نسبت دادن وجود ماهیت رو موجود میکنید اما صفات دیگر رو اگه بخوام بر ماهیت هم کنیم باید ماهیت رو موجود کنیم بدون موجود کردن نمیشه برای چیزی هم کرد دقت کنید اول ذات ماهیت رو باید موجود کنید بعد اگر ماهیت بسیط لوازمش هم کنید اگر ماهیت بسیط این جنس و فصل دیگه نداره دیگه لازم نیست جنس و فصلش هم کنید فقط لوازمش هم کنید اما اگر ماهیت مرکبی اول جنسش اول فصلش دوم جنسش سوم خودش چون مرکبه دیگه بعدن لوازمش پس اول باید ماهیت رو موجود کنی بدون وجود ماهیت هیچ از اوصاف رو نمیشه بهش نسبت بدید اگه ماهیت بسیطه اول خودش رو موجود کنید بعدن لوازمش اگه ماهیت مرکبه یعنی داره جنس و فصل اول فصلش رو بدید بعد جنسش رو بدید بعد خودش میاد ولی یا خودش رو بیارید یا میاد بعدم لوازم شد خب پس تمام اوصاف حتی اوصاف ذاتی مثل جنس و فصل احتیاج دارن به وجود اگر وجود نیاری جنس و فصل هم نمیاد همونطور که خود ماهیت نمیاد بعد این مرحوم مصنف نتیجه میگیره پس این غلط هست که بگویید صفتی رو در خارج به موصوفی نسبت میدهیم چه اون موصوف موجود باشد چه نه این غلطه اگه در خارج میخواد صفت بهش بدید باید تو خارج موجودش کنید نمیتونید بگین چه موجود باشد چه نباشد بهش این صفت رو میدیم این غلطه ولی اگه خواستین تو ذهن بهش صفت بدید کافیست که در ذهن موجودش کنید بهش صفت بدید اما اگه بخوان تو خارج بهش صفت بدید باید تو خارج موجودش کنید بعد صفت بهش بدید چه صفت ذاتی مثل جنس و فصل باشه چه صفت بیرونی مثل لوازم باشه ولی ممکن ایزن قیام و صفت بها ممکن نیست صفتی به ماهیت قائم کنید یا انتزاع کنید صفتی رو انها از ماهیت الا بعد وضع وجودها مگر بعد از اینکه وجود به ماهیت دادید وضع کردید وجود ماهیت رو مقدمن علی الماهیت چون وجود مقدمه بر ماهیته درسته در ذهن مؤخره در ذهن ماهیت معروضه و وجود آرزه و آرز مؤخر از معروضه. این مال ذهنه، اما تو خارج اول باید وجود رو بدید تا ماهیت ازش انتزاع بشه. اصالت الوجودی داره حرف میزنه ها، داره اصالت الوجودی حرف میزنه. اول باید وجود رو بدید تا ماهیت بعدن انتزاع بشه. بعد وجود ها مقدمن علیها، یعنی وجود مقدمه بر ماهیت. در خارج وجود مقدم بر ماهیت، ولی در ذهن برعکسه. فیقرر رو بهی ذاتها اولا، بهی یعنی بالوجود، یقرر رو به این وجود ذات ماهیت اولا، ثم یقرر لوازمها، ثم یعنی ثانیه. اونجا گفت یقرر ذاتها اولا، بعد میگه و لوازمها ثانیه، به جای اینکه ثانیه بگه ثم آورده. این وضع که اول باید ذات بیاید بعد لازم بیاید، این در صورت است که امکانت بسیطتن. نسخه رو ببینه. امکانت بسیطتن، کانت داره نسخه قبل قدیم، کانت داره. نه، اول وجود میدیم بعد ماهیت انتزاع میشه. بنابراین سرعت وجود دارم میگم، ماهیت بعدن انتزاع میشه. نمیگم ماهیت هست، همون وقتی که وجود میدید ماهیت هم هست، ولی شما بعدن ماهیت انتزاع میکنید. انتزاعتون بعد از وجوده، انتزاعتون بعد از وجوده. حالا بگید نه انتزاع نمی کنید، بگید ماهیت هم هست. خب اول وجود است بعد ماهیت است، اول و بعد رتبه، نه زمان. اگر بخواد بگید هست، اما اگه بخواد بگید انتزاع میکنیم، اول وجود میاد بعدن من با فاصله زمانی انتزاع میکنم. خب امکانت بسیطتن او فصلها، یعنی اینطور فیقرر بهی فصلها، این او فصلات و بر ذات هاست. فیقر در به وسیله وجود فصل این ماهیت، بعد جنس این ماهیت، بعد خود ماهیت، بعد لوازمش. این در چه وقتیست؟ امکانت این ماهیت مرکبت. خب نتیجه میگیریشون، اگر عطای صفت به ماهیت متوقف بر وجود ماهیت است، پس غلط است که بگوییم این صفت مال ماهیت است، چه ماهیت موجود باشد چه نه، بلکه این صفت مال ماهیت موجود است، نه مال ماهیت مطلق. فالقول به این که من ضروب سقوط سفل الموصوف العیان، بعضی اینطور میگن یکی از راه های اثبات صفت برای موصوف در خارج این است که موصوف موجود درست کنی بعد صفت بهش بدی. یه راه دیگه هم داره که موجود را که موصوف را لازم نیست موجود کنی، همینطوری صفت بهش بده. مرحوم حسنه میگه این دومی غلط. این که میگی لازم نیست موصوف در خارج موجود باشد و در این حال صفت بهش بدیم، این غلطه. باید موصوف را در خارج موجود کنی تا در خارج بتونی بهش صفت بدی. بدون وجود نمیتونی بهش صفت بدی. بله بدون وجود میشه بهش صفت وجود داد، ولی سایر صفات رو نمیشه بهش بدون وجود داد. این مال معتزله است، اون بزن کنار. معتزله میگه اگه ماهیت ثابت باشه میتونید بهش خیلی چیزا بگید
بدون
وجود. بله میگه ثابتات ازلیه خیلی از احکام رو که احکام ثبوته دارا هستن، احکام وجود رو بعدن دارا میشه. این حرف معتزله است، درست نیست. فالقول به این که من ضروب ضروب یعنی انواع ثبوت صفت للموصوف فل عیان، فل عیان متعلق به ثبوته. یکی از راه های ثبوت صفت للموصوف فل عیان ثبوت صفت هست لهو، یعنی للموصوف به حسب حال موصوف، اما در این انکار اصل وجود. خب فالقول به این که یکی از ضروب این چنین است، این قول رو در کجا گفتن؟ فل اشیاء ذوات الماهیات. در اشیاء ذوات الماهیات اینطوری گفتن که موصوف ماهیته، شما میتونید صفت به این ماهیت بدید به حسب حال همین ماهیت انکار اصل وجودم بکنید، یعنی اصلا وجودم لازم نیست. حالا این کار اصل وجود بکنید، یعنی بگید ماهیت موجود نباشد چنانچه من از خارج گفتم، یا بگید نه ماهیت اصیل باشد و وجود نداشته باشد که مثالات الماهوی میگوید. این قضیتون لفظیتون، فالقول مبتداست، قضیتون لفظیتون خبرش. این انکار اصل وجود دو جور معنا کرده، متوجه کنید. یکی این که بگید نه وجود لازم نیست، که اینه من از خارج همینو میگفتم. یکی دیگه این که نگید وجود لازم نیست، بگید ماهیت جل میشه وجودش جل نمیشه، ماهیت اصیله جل میشه وجودم که اصیل نیست جل نمیشه. خب وقتی وجود ندادید به ماهیت چطوری میخواد صفات دیگه بهش بدید؟ این قضیتون لفظیتون خالیتون عن القضیت العقلیه، یعنی گفته ایست بدون اینکه از جانب عقل تایید بشه، فقط یه لفظه، یه قضیه لفظی است، یعنی یه چیزی گفته معناش هم مطابق عقل نیست. قضیتون لفظیتون این یه قضیه گفته شده است، یعنی کسی تلفظ کرده. خالیتون از قضیت عقلیه، یعنی عقل مطابقت عقل رو مطابق واقع نمیبینه. قضیه عقلیه که عقل به پذیرتش نیست، قضیه لفظی است، فقط تو لفظ آمده و تموم شد. لغلقه زبانه، بله، حالا بگید لغلقه زبان، یعنی یک گفته بی‌معناست، یک گفته ایست که مورد پذیرش عقل نیست. خب به ایشون میگیم تا اینجا با اصالت ماهیت درگیر شدی، تا اینجا با اصالت ماهیت درگیر شدی، به اصالت ماهیت از بین بردی، ولی بعضی ها، بعضی از مشائین یا بعضی ها که به قولشون مقلد اطفاء مشائین هست، مشائین میشوند اون یونانی های مثل ارسطو، اطفاءش میشه ابن سینا و ابن رشد و فارابی و امثال ذلک، اینا مقلد اطفاء هست. بعضی از کسانی که مقلد اتباع مشاعن گفتن فرق است بین این که خارج ظرف باشد لنفس نسبه یا خارج ظرف باشد لثبوت نسبه، این فرق رو گذاشتن. اگه یادتون باشه این مطلب ما قبلا هم نقل شد، از میرداماد هم نقل شد، مطلب از میرداماد قبلا نقل شد و ما میرداماد این که کلام رو کلام خوبی ندونست، بعد ما آمدیم بیانش کردیم. یادتون از صفحش من داره یادم نیست، صفحشو دارید؟ اون طرفه، اون دست راست صفحه، دست راست صفحه 157، یعنی 11 صفحه قبل. نه اینجا نیستم، اینجا نیستم، شما از این بریم جلو. صفحه 158 مرحوم میرزا ما دیگه اما مایت مجمج رهت من متأخر المقلدت لأطباع المشاعیه من الفرق در صفحه 158 یعنی 10 صفحه کتر و بعد مرحوم مصنفم در صفحه 159 یعنی یه صفحه بعد اما الفرق بین کون الخارج ظرف لنفس نسبه و کون ظرف لوجودهی فهو کلام صادر من تحقیق و تحقیق بیان میکنه که اینا همه رو خوندی کنه. عبارت
ایشون از صفحه
158
شروع میشه.
عبارت مرحوم میرامد از صفحه 157 شروع میشه در کتاب افق المبین. اما مطلبی که الان داریم نقل میکنیم در صفحه 158 میرامد گفت و در صفحه 159 مصنف توضیح داد. بعضی ها فرق گذاشتن بین این که خارج ظرف نفس نسبت باشد یا خارج ظرف ثبوت نسبت باشد. نسبت رو توجه کنید، مثل اتصاف، مثل ثبوت و غیر ذلک، اینا مثلا خود اتصاف، اتصاف یعنی نسبته. حالا ما خارج رو ظرف اتصاف میبینیم یا ظرف ثبوت اتصاف میبینیم؟ مثلا فرض کنیم در خارج این انسان متصف است به امکان، اتصافش تو خارج هست یا ثبوت اتصافش تو خارج هست؟ یعنی تو خارج شما اتصاف رو که یه ماهیت عرضی است، یه نسبت دیگه ماهیت عرضی است، آیا اتصاف رو که یه ماهیت عرضی است تو خارج میبینید؟ یا وجودش تو خارج هست؟ کدومشه؟ فرق گذاشتن. ایشون میفرماد که این کلام به اطلاقش مورد پذیرش ما نیست، اما اگه کسی که قائل به اصالت وجود این حرفو بزنه، ما مطلب رو مطلب صحیحی میدونیم. اگر اصالت الوجود این حرفو بزنه میگیم درسته. چون بنابر اصالت وجود نسبت میشود از صنف وجود، درسته نسبت ماهیته، ولی هر ماهیتی وقتی میخواد جلب بشه وجودش جلب میشه، پس نسبت میشه از سنخ وجود. اون وقت میتونیم بگیم که خارج ظرف نسبت هست. عبارت توجه کنید. و اما تمج مجلزی، این عبارت غلط نوشته، اما تمج مجلزی، نسخه قدیم هم تمج مجلز داره، این میم و ته جاش جا به جا شده توی کتاب اونو. اما تمج مجلز یعنی دو فعلو حرف زدن، یعنی گنج حرف زدن، یعنی صریح نگفتن. اما تمجموزی که نسبت داده شده الی مقلد اتباع المشائین در فرق بین این که خارج ظرف خود نسبت باشد، کل اتصاف، کل اتصاف مثال برای نسبته، ثبوت هم همینطور، غیر همان خب یعنی اتصاف و ثبوت و غیر همان که این همه نسبته. فرق گذاشته بین این که خارج ظرف نفس نسبت باشد و بین این که خارج ظرف ثبوت نسبت باشد، که خارج رو ما ظرف خود نسبت بگیریم یا ثبوت نسبت. چون میدونید که اصالت الماهوی میگه خارج ظرف، اصالت الماهوی میگه خارج ظرف خود ماهیت، خود ماهیت. حالا نسبت رو مثلا نکنیم، یه بحث کلی تر کنیم. نسبت هم یکی از ماهیاته، بحث کلی تر کنیم بگیم ماهیت. اصالت الماهوی میگه خارج ظرف ماهیت است. اصالت الوجودی میگه خارج ظرف وجود ماهیت است. فرق است بین این دوتا. ایشون میگه فلیسه علا ماین بقی به اطلاقه، این مطلب رو به طور مطلق نمیشه قبولش کرد. اگر موافق اگر گوینده موافق مشاه حرفش رو قبول میکنیم، و الا نه. موافق مشاه است در چی؟ در اصل وجود، که وجود رو مشاه اصیل میدونه. ایشون میگه، این مرحوم مصنف میگه مشاء وجود اصیل میدونن. اگر این گوینده که تابع مشاء ما یا مقلد مشاء، اگر او هم وجود اصیل بدونه مثل خود مشاء، حق این حرفو داره، ولی نداره. فعین حالای المقلدین اگر موافق باشن با مشار در اصل وجود، یعنی در اصیل بودن وجود، کما وصفنا و فضاله که من هم کلامون قویم، این حرفی که زدن کلام محکم بود، زیرا نسبت چنانچه قبلا دانستی مرجعش وجود است. قبلا بحث کردیم، شاید 4-5 صفحه قبل بود که بحث کردیم مرجع نسبت وجود است. اصلا نسبت از سنخ وجود دونستیم قبلا، و خارج ظرف خود وجود است، پس خارج ظرف خود نسبت است. دقت این چی شد؟ این خارج ظرف نفس نسبت است، این رو ایشون میخواد درستش کنه. خارج ظرف ثبوت نسبت است، این درسته، اما خارج ظرف خود نسبت است، این رو میخواد درست کنه. اول نسبت رو برمیگردونه به وجود، بعد میگه که اگه بگیم خارج ظرف خود نسبت است، مثل این که بگیم خارج ظرف خود وجود است. درست گفتیم. کی درست گفتیم؟ وقتی اصالت الوجودی باشیم، یعنی مثل مشا فکر کنیم. فذلک منهم کلام قدیم، زیرا که نسبت همونطور که دانستی مرجعش به وجود است و خارج ظرف است برای نفس وجود، پس به جای وجود نسبت بذارید، بگید خارج ظرف است برای نفس نسبت، وقت درست میشه. ولی ان لم یکن موافقین لهم، اگر این مقلد موافق با مشان نباشد، و ان لم یکونو، ان لم یکون غلطی باز من نسخه ببینم، نه اینجا این لم یکونه، تو نسخه قدیم هم این لم یکونه، ولی خب ظاهرم باید این لم یکونو باشه، چون بعدا زمین جنبشون برمیگردونه. و این لم یکونو موافقین لهم، یعنی اگر این مقلدین موافقین نباشن، لهم یعنی للمشائین، فکلام هم یعنی کلام این مقلدین. ببینید اینجا زمین رو داره جنب برمیگردونه، اونجا هم باید لم یکونو باشه، اگرچه نسخه قدیم هم لم یکونه، ولی ظاهرا لم یکونه درست. ما درست میکنیم عبارتو به نظر خودم. و این لم یکونه یعنی مقلدین موافقین لهم یعنی المشائین، فکلامهم کلام مقلدین لفظون بحثون لا حقیقت الله، یعنی یه لفظ خالصی است که بی‌معناست، یعنی حرفی گفتن معنام نداره. فإن الخارج هو الوجود حقیقتا، یعنی بنابر اصالت وجود که ما هم طرفدارشیم، خارج همون وجوده. و اگر شما نسبت رو از سنخ وجود نگیرید، نسبت رو از سنخ ماهیت بگیرید، وقت لازم میاد که خارج ماهیت تو خارج بیاد، و وقت معنا نداره که بگید ظرف خودشه یه خارج ظرف خودشه یه خارج ظرف ثبوته. و حیث و فرز انلا اصله، چون فرض شده از جانب اصالت الماهوی، چون از جانب اصالت الماهوی فرض شده که لا اصله، یعنی لا اصل الوجود، فکرفه یا تصور که خارج ظرف خودشه باشه یا ثبوتشه باشه. اگر شما برای وجود اصلی قائل نیستید، نمیخوام بگیم فرقی گذاشین درست یا نه، میخوام بگیم قبل از فرق اصلا نمیتونید تصور کنید دو چیز رو، یکی نفسشه یکی ثبوتشه. ثبوتشه اصلا جا نداره، شما ثبوت که قائل نیستید، شما که در خارج برای شش ثبوت قائل نیستید، پس چطور میگین ظرف ثبوته؟ اگر اصالت الوجودی باشید، بگید ظرف ثبوت درست گفتید، بگید ظرف خود نسبته، چون نسبت هم از سنخ وجوده و از سنخ ثبوته، بازم درست گفتید. اون وقت باید بحث کنید که آیا فرقی هست یا فرقی نیست. اما اگه اصالت المحبو بشین، ثبوت و وجود کنار گذاشته باشید، چطوری حاضرید بگید خارج ظرف ثبوتشه، ثبوتی که شما قائل نیستید؟ پس اصلا این بحث که خارج ظرف نفسشه یا ثبوتشه مطرح نمیشه، چون ظرف ثبوت ما نداریم. وقتی این مطرح نشد، نمیتونید دنبال فرقش برید بگید فرق هست یا فرق نیست.
وقتی خودش یک باشه که وجود داره، ولی
اونجا که نسبت اونجا که قائل به اصالت وجود شدیم، نسبت به وجود میدونیم. وقتی نسبت وجود شد، این جمله که میگیم خارج ظرف نسبت است، یعنی خارج ظرف وجود است. و ما که اصالت وجودی هستیم، مطلب درست میگیم، خارج نفس ظرف وجود است. اما اگر اصالت ماهوی باشه، خارج ظرف نسبت است، این میشه. اما خارج ظرف ثبوت نسبت است، این نمیشه. چون شما که اصالت ماهوی هستین، خارج ظرف ثبوت نمیدونید. پس نمیتونید بگید خارج ظرف نسبت هست یا خارج ظرف ثبوت نسبت هست. به شما میگیم مثلا احتمال دوم که ظرف ثبوت نسبت بشه بر مبنای شما راه نداره. چطور میخواد این دوتا احتمال رو بدید بعد فرق بین هما رو ذکر کنید؟ اصلا دوتا احتمال نمیاد تا فرق بین هما بیاد. روشن چی هست میکنه؟ پس بنابر اصالت وجود میتونید حرفتون رو توجیه کنید، بنابر اصالت ماهیت اصلا راه نداری برای توجیهتون. نمیتونی خارج ظرف ثبوت بگیرید، چون وجودی قائل نیستید، ثبوتی قائل نیستید. وقتی ظرف ثبوت ندونستید، نمیتونید بگید آیا خارج ظرف ثبوت شی است یا ظرف خود شی است. اصلا نمیتونید اینو مطرح کنید تا بعد دنبال فرقش بگردید.
تشاجر و تنازع ولی الفلاسفت فی هذا الموضع مشاجرتان المشاجرت الاولا فی ان الوجود الرابطی بالمعنى الذی سبق هل یخالف الوجود المحمولی نوعا او یوافقه. دو تا مسئله اختلافی در این قسمت میخواد مطرح بشه، منتها ایشون تعبیر میکنه به مشاجره و مناظره. یعنی در این دو مسئله بین حکما مشاجره و مناظره اتفاق افتاده که ما باید ببینیم حق با کدام طرف. این دو مسئله عبارت هم. اول، آیا وجود رابطی با وجود محمولی دو نوع مختلفند یا یک نوع اند و دو فرد یا دو صنف؟ آیا اختلاف نوعی بینشونه یا نه اختلاف نوعی بینشون نیست، نوعشون ذاتشون یکی؟ این یه سواله. بعضی ها معتقد شدن به این که وجود رابط، وجود رابطی به قولشون با وجود محمولی دو نوع مختلف هستند. بعضی هم گفتن نه، دو نوع مختلف نیست، نوعا یکی هستند، صنفا متفاوت یا شخصا متفاوت هستند. این مشاجره اول. مشاجره دوم اینه که در حلیه بسیطه ما وجود رابطی داریم یا نداریم. وجود رابطی در حلیات مرکبه هست، مثلا در مثل زیدون قائمون که حلیت مرکبه است وجود رابطی وجود داره، اما در مثل زیدون موجودان که حل بسیطه آیا وجود رابطی هست یا نیست؟ اون قضیه ای که محمولش موجوده نمیشه که حل بسیط، اون قضیه ای که محمولش یکی از وجودهای مغیره نه وجود مطلق، موجودان نیست، موجودان له کتابه یا موجودان له ذکر و امثال ذالکه که بهش میگیم وجود مغیر، اونها رو بهشون میگیم حل مرکب. حل مرکب محمولش، موضوع اشتباه گفتم، محمولش وجود مغیر است و حل بسیط محمولش وجود مطلق است. حالا در حل مرکب وجود رابطه داریم، آیا در حل بسیط هم داریم یا نه؟ بعضی گفتن داریم، بعضی گفتن نداریم. این هم مشاجره دوم. این بحثی که الان ما میخوام شروع کنیم که 3-4 صفحه میکشه، همش بحث در مشاجره اوله. اختلاف نوعی بینشون هست یا نیست؟ ولی خب مشاجره دوم هم که من اشاره کردم طرح میشه، اگرچه به تفصیل بحث میشه. وجود رابط با وجود محمولی، وجود رابطی و محمولی، هر دو قبلا توضیح داده شدند. وجود محمولی وجودی است که میتواند محمول واقع شود. وجود رابط وجودی است که بین محمول و موضوع ربط میدهد. وقتی میگیم زیدون قائمون، یه وجود رابط تو این قضیه هست، ولی وقتی میگیم زیدون موجودان، وجود محمولی تو این قضیه هست. اون موجودانی که تو محمول آمده میشه میگه وجود محمولی. اون رابطی که بین زید و قائم هست میگیم وجود رابطی. اونی که حکایت میکند از اتحاد خارجی موضوع محمول میشه وجود رابطی. اونی که سرایان پیدا میکند در ماهیت که موضوع قضیه قرار داده شده میشه وجود محمول. وقتی میگیم ال انسان موجودان، داریم حکم میکنیم به سرایان وجود تو ماهیت انسان. این وجودی که سرایان پیدا میکند در وجود انسان، این یه وجود خارجی است. وقتی در قضیه میاریمش میشه وجود محمولی. اون اتحادی که در بین زید و در بین موضوع محمول تو خارج هست، که البته اتحاد بین موضوع محمول نیست، موضوع محمول مال ذهنه، اتحادی که بین شی و صفتش، بین شی و حکمش در خارج هست، اون اتحاد اگه بیاریم تو قضیه وجود محمولی رو، وجود رابطی درست میشه. پس وجود رابطی با وجود محمولی مشخصی چیه؟ قبلا هم توضیح داده بودیم. حالا بحثمون در این نیست که تفسیرشون کنیم، تفسیرشون رو قبلا خونده بودیم. بحثمون در اینه که این وجودها با هم تفاوت نوعی دارن یا یک نوع واحدن، تفاوت صنفی و شخصی بینشون هست. این مسئله رو میخوام وارد بشم. اما اینکه در حالیت وسیط وجود رابط هست یا نیست، اینو فعلا کاش نداره، اگرچه تعریف میکنم. صفحه 169، صفحه 6. تشاجران و تنازون، یعنی مشاجره و منازعه است بین فلاسفه. ولی الفلاسفه فی هذا الموضع مشاجرتان، دو مشاجره دارن. المشاجرت الاولا، المشاجرت الثانیه رو نمیاره. المشاجرت الاولا رو میاره، ثانیه رو نمیاره. تا آخر بحث در همین مشاجره اولا بحث میاره. المشاجرت الاولا فی ان الوجود در رابطی، به معنایی که سبق، هل یا خالف وجود محمولی را؟ آیا وجود رابطی با وجود محمولی مخالفت داره؟ نوعاً قید یا خالفه، یعنی اختلاف نوعی بینشون هست؟ یا فقط یه اختلاف معمولی، اختلاف نوعی نیست؟ آیا وافقه یا با هم در نوع موافقند؟ اختلاف که بالاخره یه اختلاف مختصری بینشون هست، نمیشه گفت نیست. لااقل دو فردند، اختلاف فردی بینشون هست اگه اختلاف نوعی نباشه. از او یا وافق رو به معنی نیست که کاملا موافق همه و بر هم منطبقه، بلکه منظور اینه که موافقت نوعی دارن. آیا مخالفت نوعی دارن یا موافقت نوعی؟ اگر مخالفت نوعی داشتن، خب دو نوع مختلفن. اگر موافقت نوعی داشتن، ممکنه دو سنف مختلف یا دو شخص مختلف باشن. والحق انه یخالف رو دیگه قید نوعا رو نمیاره، ولی قید نوعاً در تقدیر هست. و حق این است که انهو، یعنی وجود رابطی، یخالف وجود محمولی را، یخالف نوعاً. این رو ما حق میدونیم وفاقاً به صدر اعاظم الفلاسفه، یعنی مولا صدر. قال فلسفه فقد اختلفو در دو چیز، یک فی کونهی، یعنی فی کون وجود رابطی، غیر وجود محمولی است یا نه. این بن و املا رو مصحح از اسفار آورده، اینجا اضافه کرده، خودش هم اشاره کرده که از اسفار گرفته و کار بسیار خوبی کرده، یعنی عبارت خیلی روان شده با آوردن این قسمت. بله، شما میفرمایید در کتاب بدایه مرحوم علامه طباطبایی اختلاف نوعی نفی شده و گفته شده چنانچه صدرا در اسفار گفته. اینجا مرحوم عاقلی داره اختلاف نوعی رو اثبات میکنه، میگه همونطور که در اسفار گفته. مگر در اسفار دو تا داریم که هم گفته باشه نوعا مخالفن، هم گفته باشه که نوعا موافقن. شما میفرمایید در اسفار مگه دو تا دو بار گفته شده، که یه بار مستند شده برای آقلی، یه بار مستند شده برای مرحوم طباطبایی. این فرمایش شماست. خب حالا ما دیگه چاره ندیم باید بخونیم ببینیم چی شد. ببینیم اسفار چی گفت. بله؟ بله حالا باید ببینیم اسفار کلام اسفار نقل میکنیم باید ببینیم چی گفته. قال فی الاسفار ربه وقد اختلفوا فی کونه، یعنی فی کون وجود رابطی غیر وجود محمولی است به نوع املا. این به نوع قید غیره. آیا نوعاً غیر وجود محمولی است یا نه نوعاً همون وجود محمولی است شخصاً یا صنفاً تفاوت میکنه؟ این یک مشاجره. مشاجره دوم سمبه، یعنی سمبه اختلف فی این سمبه تحققهی عطف بر کونهی است. قد اختلف و فی کونهی غیر وجود محمولی و تحققهی سمبه تحققهی یعنی سمبه اختلف و فی تحققهی فلحلیات بسیطه. اختلاف دارن در این که آیا این وجود رابطی در حلیات بسیطه وجود دارد، تحقق دارد یا ندارد. اون اولی مشاجره اول بود، دومی مشاجره دومه مرحوم آقلی هرچه مشاجره دوم رو نیورده الان، ولی در کلام صدر آمده. البته مشاجره دوم رو اینجا نیورده هم مرحوم آقلی هرچه فصول بعد من نگاه نکردم، شاید تو فصول بعد آورده باشید. در صفحه 177 آورده المشاجره سالی هم اونجا گفته. خب در صفحه 77 میفرمایی که المشاجره تو سانی آمده، تو اینجا نیمده، تو این قسمت نیمده. در صفحه 177 که حدود 8 صفحه بعده ایشون مشاجره سانیه رو آورده، ولی مشاجره سانیه رو در کلام اسفار الان به صورت اشاره آورد ولی در بارش بحث نکرده، در همون صفحه 177 بحث میکنه. عبارت مرحوم صدر رو توجه کنید. والحق هو الاول فی الاول و ثانی فی ثانی. حق قول اول است، یعنی اختلاف نوعی. فی الاول در نزاع اول که آیا وجود رابطی با وجود معمولی اختلاف نوعی دارد یا ندارد. اون اختلاف نوعی دارد حقه. والحق هو الاول فی الاول یعنی قول اول در نزاع اول حق. قول اول اختلاف نوعی بود، نزاع اول هم همین بود که آیا اختلاف نوعی هستیم. و ثانی فی ثانی یعنی حق ثانیست، قول ثانیست، فی ثانی یعنی در نزاع دوم. نزاع دوم این بود که علی در حلیات وسیطه آیا نداریم، اون نداریمش حق است. وستانی فستانی کتاب ما داره وستانی ها وستانی غلطه. نسخه قدیم رو من نگاه کردم داره وستانی فستانی و این درسته. خب برای خط بزنیم توشش فی بیسیم و بعد از آله چه قابل
خود اسفال
همین دیگه. عبارت اسفار مشتمل به هر دو نظر دیگه. عبارت اسفاره هر دو نظر تو این عبارت هست. و بعد از آره چه قاله، یعنی ملا صدر گفته ول اتفاق و نوعی فی طبیعت الوجود مطلقا ایندن ها لای نفی. صدر معتقد است که وجود در خارج طبیعت واحد است که دارای مراتب مختلفه. ایشون در اسفار قالب تشکیک میشه، البته قالب وحدت وجود هم در جلد دو میشه، ولی خب اون خیلی روش توقف نمی کنه، فقط اشاره میکنه و ادعا میکنه که نظر من همینه، ولی تو مباحثش به تشکیک تقریبا وفا داره. در تشکیک هم میدونید هر مشککی نوع واحده که مراتبش مختلفه. مثلا بیاض در همه جا نوع واحده، اون تا مراتب مختلف داره. مشا معتقدن آنجا که تشکیک به نظر میرسد انواع متباینه وجود دارد، یعنی این سفیدی نوعیست، اون سفیده شدیدتر نوع دیگر، اصلا انواع متباینه. مشا در جایی که ما احتمال تشکیل میدیم قائل به تباین و نوعی هم میگن انواع متباینه و متعدده هستند، ولی صدرا میگه نه، نوع واحد. هر جا تشکیل هست یک نوع هست که اون نوع دارای مراتب. حالا در وجود هم همینطور، میگه وجود یک طبیعت هست که اختلاف مراتب داره. بله؟ نه، تشبیه در وجود بود. وجود رو میگه یک نوع، وجود رو میگه یک طبیعتی و دارای مراتب مختلف. پس وجود تشکیل که نه ماهی
چرا دارای مختلف هر یا یک نوعن
نمیگه وجود یک نوع یا نه، میگه وجود یک طبیعت، تعبیر به نوع نمی کنه. البته طبیعت تعبیر به نوع هم بکنه تسامحی اشکال نداره، وجود نوع نداره ها، ولی تسامحا تعبیر به نوع بکنه اشکال نداره.
اینجا
طبیعت
وجود یه طبیعت
الوان الان کار نداریم، باید به وجود کار داریم. وجود رو میخواد بگه تشکیکی، الوان هم ایشون تشکیکی نمیدونه یا میدونه، شیخ اشراق تشکیکی میدونه.
مثال از اینجا
نه، من مثال زده، من خواستم مبنای مشا رو بگم. مبنای مشا اینه که اونجا که ما احتمال تشکیک میده این انواع مختلف و متباینه. مثال به لون زدم، مثال به وجود هم میتونی بزنی. مشا وجودهای خارجی رو انواع متباینه میدونه، اونجا که ما احتمال تشکیک میدیم اونا قائل به انواع مختلف میشن. در مثل سواد و بیازم که ما قائل به تشکیکیم، اونجا اینا قائل به تباین نوعی میشن. خواستم بگم مشا تشکیک رو قبول نداره، مشا تشکیک در صدق رو قبول داره. میگه مفهوم اگر خواست صدق کند بر مصداق به اختلاف صدق میکنه، این میشه تشکیک در صدق. اما تشکیک خارجی رو مشا هیچ قبول نداره، در وجودم قبول نداره، در بقیه هم قبول نداره. همه جا که ما احتمال تشکیل میدیم مشا حمله بر اختلاف نوعی میکنه، حمله بر تباین نوعی میکنه، چنانچه در مثال بیاض دیدید، در مثال وجودم همینطوره. اصلا بین وجود نفس و وجود عقل دو نوعیت قائله، نه دو مرتبه قائل باشه. اما صدر اینطور نیست، صدر میگه وجود در خارج طبیعت واحد است که دارای مراتب مختلف.
رابطه
وجود بین سرد و مشروع هم رابطه ماهیت هست بین اشراق و مشروع. اشراق در ماهیت تشریح قائله، اشراق در ماهیت تشریح قائله، مشروع تباین قائله، در وجود صدرا تشریح قائله، مشروع تباین قائله. خب صدر را به خودش اشکال میکنه و بعدم جواب میده. اینطور میگه، میگه ما قبلا گفتیم که وجود طبیعت واحد است، حالا داریم میگیم که وجود رابطی یک طبیعت است، یعنی یک نوع است، وجود محمولی نوع دیگه است. خب این حرفمون با اون حرفمون نمیسازه، خودش داره و خودش اشکال میکنه. میگه از طرفی گفتیم وجود طبیعت واحد است مطلقا، چه رابطی باشد چه محمولی باشد، هر جور باشد همش یه طبیعت. از طرفی حالا داریم میگیم بین وجود رابطی و وجود محمولی اختلاف نوعیه، یعنی اون یه طبیعت این یه طبیعت دیگه است. این دو طرف رو با هم چی سازی کنیم؟ این اشکال رو خودش باید میکنه جواب میده. میگه من گفتم طبیعت وجود واحده، نگفتم مفهوم و معنای وجود واحده. مفهوم وجود، مفهوم وجود محمولی و مفهوم وجود رابطی فرق. دقت کنید بحث میرم اون مفهوم. وجود رابطی و وجود محمولی هر دوشون شخصن، هر دو شخصن، تو خارج شخصن. وقتی مفهوم میشن میان تو ذهن نو میشن، دقیقا چی شد؟ تو خارج که هستن شخصن، وجود معمولی در خارج شخص، وجود رابطی در خارج شخص، هر وجودی که تو خارج میشه شخصه. ولی وقتی مفهوم میشه میاد تو ذهن، نوع میشه. یعنی شما وجود معمولی رو که میفهمید با وجود رابطی که میفهمید تو ذهنتون اصلا جداشون میکنید، یعنی یه نوع میگیرید یه نوع میگیرید. خب پس صدر میگه من در خارج قائلم به این که وجود طبیعت واحد است و در ذهن دارم حکم میکنم به این که این دو تا طبیعت هست. در دو ظرفم دارم حرف میزنم، حرفان با هم تعارض نداره. من در ظرف خارج میگم وجود طبیعت واحد است، میام تو ظرف ذهن که وجودها رو نوع میکنم، مفهوم بندی میکنم، میگم این مفهوم یه نوع، اون مفهوم یه نوع، اینجا قائل به تعدد نوع میشه. پس در وجود خارجی قائلم به این که طبیعت واحد است، در وجود وقتی تو ذهن میاد قائلم به این که انواع مختلف، و این دو تا با هم منافات ندارن، یکی ظرفش خارجی یکی ظرف ذهنی. قال اول اتفاق نوعی فی طبیعت الوجود مطلقا عندنا، این که ما در طبیعت وجود مطلقا هر وجودی میخواد باشه، گفتیم همه یک طبیعت هست، اتفاق نوعی دارن، یعنی نوعشون یکیست، طبیعت وجود یک نوع بیشتر نیست. پیش ما این چنینه، این اتفاق لا ینافت تخالف نوعی را، منافات با تخالف نوعی نداره. اونجا اتفاق نوعی قائل بودیم، اینجا تخالف نوعی رو مدعی هستیم. تخالف نوعی در چی؟ فی معانی ذاتیه و مفهومات حل انتزاییه، عطف مفهومات انتزایی بر معانی عطف تفسیریه، چون معانی یعنی یعنی مفهوم، معانی یعنی مفهوم، معنی یعنی اون چه تو ذهن میاد. پس یه جا تعبیر به معانی کرده، یه جا تعبیر مفهوم کرده. معانی ذاتی یعنی معانی که مال خودشه، نه یه معانی مجاورش، معانی خودش، خود وجود، نه مجاورش. مجاورش که ماهیت اون که اختلاف نوعی داره، هیچ حرف درش نداره. وجود خود معنای ذاتیش، خودش نه مجاورش، اختلاف نوعی داره. معنای رابطی با معنای معمولی اختلاف نوعی داره. و مفهومات انتزاعی، مفهوم انتزاعی هست که نمت بر همون معانی ذاتی است و تفسیر اوست، دو چیز نیست. کما سید تز و لک مزید ایزای، بعدا روشن میشه که این اختلاف نوعی با اون اتفاق نوعی تفاوتی تعارضی نداره. اون اتفاق نوعی مربوط به خارجه، این تخالف نوعی مربوط به ذهن و مفهوم. الو ان الحق ان الاتفاق بین هما فی مجرد لفظ، حق این است که اتفاق بین وجود محمولی و وجود رابطی فقط در صرف لفظ، یعنی مشترک لفظی وجود. اسم وجود رو به اینم دادیم به اونم دادیم، لفظ وجود رو به اینم اطلاق کردیم به اونم اطلاق کردیم، ولی معنا این دو تا یکی نیست، معناهاشون یکی نیست. پس نوعشون فرق
اتفاق
نه، اختلاف بینشون که نوعیه، اتفاقشون اسمیه، یعنی در اسم اتفاق دارن، در نوع اختلاف دارن. درست میگه اتفاق بین وجود رابط و وجود محمول فقط در لفظه، یعنی یک لفظ رو بر هر دو اطلاق کردیم، هم بر وجود محمولی گفتیم وجود، هم بر وجود رابطی گفتیم وجود. در لفظ وجود اینا اتفاق دارن، ولی در معنا اختلاف دارن، اون یه نوع جداست اون یه نوع جداست. اختلاف در معنا دارن، اتفاق در لفظ دارن. اختلاف حقیقت، اختلاف نوع، اتفاق فقط در لفظ، در نامگذاری. به اینم وجود گفتیم، به اونم وجود گفتیم، بر اینم لفظ وجود اطلاق کردیم، بر اینم لفظ وجود اطلاق کردیم. در لفظ با هم یکی هست، ولی در معنی از نظر معنی با هم متفاوت هست.
مفهومن
معنیان نوعان هر چیز میزه میزه با هم فرق. در حالی
که ما اشتراک معنی وجود داره با اشتراک معنی وجود
مخالف
با اینکه اونو در مفهوم هم نمیدن اون برشو در مفهوم قاید به اشتراک معنوی میشه یعنی با حالا اصلا
من نفهمی روش برشو نسیم
مگه آبایی میدن اختلاف در خارج و اشتراک معنوی در وجود قاید نیستن
اشتراک معنوی در وجود
اشتراک معنوی در وجود در مفهوم تا به نظر برشو
در مفهوم
چون که الان برای اینکه حق اینه که اتفاق یعنی اگر ما به هر دو وجود میگیم از باب لفظ نه از باب معنا یعنی صاف از صاف اشتراک لفظی مخالفت کرده ما اشتراک
نه یعنی این دو شیء خارجی این دو وجود خارجی در لفظ مشترکه مفهومی که ما اشتراک معنوی قائلیم مفهوم وجود در همه جا یکیه مفهوم وجود در همه جا یکیه این چیزی که میفهمیم از وجود ولی اینجا میگه که این دو تا شیء این دو تا وجود خارجی در خارج نه در خارج بینشون اختلاف نیست در خارج نوع واحدن در مفهوم دو چیزه در مفهوم دو چیزه یعنی لفظشون با هم یکیست الا معناشون دو تاست
در خارج یکی هم باشه در مفهوم
ایشون معتقد به اشتراک معنوی وجود است در وجود محمولی در وجود محمولی مفهوم وجود محمولی مشترک معنوی ولی در وجود لفظ وجود رابطی رو بیارید دیگه اشتراک میشه اشتراک لفظی اشتراک معنوی روشون تو مفهوم وجود محمولی قائله نه در هر وجودی وجود رابطی اصلا وجود نمیدونه وجود رابطی اصلا وجود نمیدونه میگه اسمش وجود گذاشته ولی واقعا وجود نیست
وجود
نمیدونه یه چیز دیگه هست حالا هر چی هست
هر
چی هست ما بعدن کار نمیدونیم که چی اینو باید بعدن بحث کنیم وجود رابط چیه اون ربط چیه ربط نسبته آیا وجود نه ایشون میگه وجود باشه اسمش وجود باشه
شما میفهمید دو جور معنی شده اول فهمید
وجود رابط هست ولی با وجود معمولی فقط در اسم شرکه در مفهوم شرکه نیست
ابتدایی که شما فهمونید ظاهر عبارت هم برسید که مجرد لفظ یعنی که هیچ گونه مستقل هم حامل اینه که هیچ گونه اشتراکی میشه فقط لفظ هم مشترکه اما هست داره نمی مثلا وجود نیست
نه دوم حالا یه خود تون تعبیر کردم افراد کردم ببینید اینطور بگید درست عبارت درست اینه که ما از وجود رابط مفهومی میفهمیم از وجود محمولی مفهوم دیگر میفهمیم که این دوتا مفهوم به یه نام نامیدیم دیگه بین به خارج کار نداریم به خارج کار نداریم وجود در خارج یک طبیعت هست میاریمش تو ذهن دوتا مفهوم میشه این دوتا مفهوم یک لفظ و یک اسم مشترک دارن ولی مفهومشون با هم فرق میکنه پس وجود بین این دو مفهوم مشترک لفظی بود
حقا فرمون
خب بله دیگه ایشون مشترک معنوی در وجود محمولی قائله در وجود رابط و محمولی قائله به اشتراک لفظیه اصلا حرفش هم اینه آقایون کار نداشته باشید ایشون داره حرف میزنه آقایون هرچی میگن صدرا داره میگه که شما میگید آقایون اینطور میگه خب آقای یعنی حرف صدرا رو داره میخونه صدرا معتقد به اشتراک لفظی
شما خب بدایی برمان نهیفت مصالی
تو بدایی ادعای
منظور همه جا هم بود که مطلق آخه این عبارت چی؟ من کار ندارم دیگه چی بفهم این عبارت چی میگه؟ این عبارت میگه الا ان الحق ان الاتفاق بین هما فی مجرد لفظ اتفاق در مجرد لفظ شما میگید دیگه اتفاق اختلاف بذاریم که خیلی خراب میشه بگیم اختلاف بین وجود رابطی و وجود معمولی در لفظ وجوده در لفظ وجود هم اختلاف داره مثلا در لفظ وجود اختلاف نداره
مشترکه یکی از صرفا از این لفظ اختلاف داره
اتفاقی
همینطور
میشه اتفاق نوعی در طبیعت وجود این اتفاق منافات نداره با تخالف نوعی در معانی ذاتیشون یعنی در یکی یک
پاچی در خارج در ذهن اختلاف باشه ببینید این شروع میگه در خارج اتفاق در ذهن اختلافه خب تو ذهن چه اتفاقی دارید شما تو ذهن اختلاف درست کردید چه اتفاقی دارید میگه فقط اتفاق در لفظ دارید تو خارج اتفاق در طبیعت رو دارید در ذهن اختلاف در طبیعت رو داریم، فقط اتفاق در لفظ داریم. ایشون اشتراک لفظی قائله بین وجود رابط و وجود محمولی، اشتراک لفظی بین این دو مفهوم قائله. یعنی این دو مفهوم رو با یه اسم نامیدیم، نه که دو مفهوم یکی باشه، مفهوم ها متفاوتن، فقط اسمشون یکی. اشتراک لفظی بین وجود رابط و وجود محمولی، ولی تو وجود محمولی هایشون اشتراک معنوی قائله، تو وجود رابطی ها مشترک معنوی قائله، ولی بین این دو اشتراک لفظی قائله. به عبارت سریع بگم، عبارتش
همین فرماشماست،
ولی ظاهره افتادگی چیزی هست که بازی با قوانین
ایشون برای مطرح هست رو میتوازیم. علایان این عبارت اینه که این عبارت که
اینجا داره درست هم هست، صدرا
نقل قول
میکنه. صدرا داره نظر خودش میگه، نقل قول از کی میکنه؟ نظر خودش میگه. تو اینجا تو این نسخه قدیم هم داره الا ان الحق ان الاتفاق بینهما، ان الاتفاق بینهما فی مجرد اللفظ. نسخه درسته و حرف هم درسته، سطر داره تصریح میکنه به مبنای خودش. تم ما عرد نهام این کلام وقد یا تخیر دقیق کن. در عبارت صدر را بعضی ها تناقض دیدن، گفتن صدرش با زیلش نمیسازه، صدش میگه اتفاق نوعی فی طبیعت الوجود. نه، صدش داره قال فی الاسرار الاربعه خوبی که قد اختلف فی کونه غیر وجود محمولی بن نوع اندام، اختلاف بن نوع گرفته. اختلاف بین نوع یعنی بحث وارد تو مفهوم، بحث وارد در مفهوم، چون اختلاف نوعی گرفته دیگه، در خارج که نوع ما نداریم تا اختلاف نوعی داشته باشیم، در ذهنه که نوع داریم، اختلاف نوعی تو ذهنه. پس در صدرش که میگه قد اختلاف و فیکونهی غیر الوجود المحمولی بین نوع املا، اختلاف نوعی شده، اختلاف نوعی هم مربوط به ذهنه، مربوط به مفهومه. پس بحث و صدر را در اول بحث برده تو مفهوم، در آخر آورده ولی اتفاق نوعی فی طبیعت الوجود، طبیعت الوجود مطرح کرده که خارجی. یعنی بحث اول اصلا مثل این که گفته موضوع بحث ما طبیعت وجوده، بنابراین اگر من اونجا گفتم طبیعت وجود اشتباه نگفتم، یعنی در متعارض حرف نزن. صدر بحثش نشون میده که اصلا نزاع در مفهوم، ذیل بحثش که میخواد دفاع کنه از خودش میگه من اگر در طبیعت نوعی گفتم اتفاق، منظورم طبیعت نوعی بوده نه منظورم معانی ذاتیه بوده. اینجا که میاد بحث میکنه معلوم میشه بحثش تو خارجه، بحثش تو طبیعت وجوده، بحثش در مفهوم نیست. از صدر و ذیل کلامش موضع نزاع رو دو جور تبیین میکنه، نمیخوام بگیم کلامش تناقض داره، موضع نزاع رو داره دو جور تعیین میکنه. در صدر کلامش نزاع رو تو بین دو نوع قرار میده، یعنی اصلا بحث اختلاف نوعی میاره که آیا این دو نوع مختلفن یا نه، پیداست رفته سراغ مفهوم، یعنی اصلا موضع نظر تو مفهوم وجود گرفته. بعد در پایین که میاد دفاع میکنه میگه من گفتم طبیعت وجود اتفاق نوعی دارد، این کلام من با تخالف نوعی که الان ادعا میکنم ناسازگار نیست. اینجا که میاد میبینیم اصلا رفته سراغ طبیعت وجود و از خودش دفاع داره میکنه. خب مگه بحثتون در طبیعت وجوده؟ مگه بحث شما در وجود خارجیه که الان میخواد دفاع کنی؟ وقتی هم دفاع میکنیم میگه بحث ما در مفهومه، ولی از اول این شبهه رو میندازه که اگر من در طبیعت وجود قائل به وحدت شدن این مزاحم تخالف نوعی نیست، چون تو خارج این بحثی کردم. خب یه نفر به صدر میگه اصلا بحث موجود در خارج نبود، چرا رفتی سراغ خارج؟ از ذهن کلامش معلومه که میخواد بحث بره تو خارج. بعد تو خارج که میبره یه مشکلی پیش میاد، تو خود مشکل حل کنه، در حالی که صدر کلامش بحث برده بود تو مفهوم. حالا صدر میگه موضع نزا کجاست؟ صدر کلامش میگه موضع نزا در مفاهیمه، ذهن کلامش میگه موضع نزا در بیرونه، در خارج. این دو تا کلامش نفسه. فقط یتخیل که انه فیهه، یعنی در کلام صدر استرابی است، زیرا صدر کلامش به خاطر اینکه مشتمل بر کلمه نو بود دلالت میکند بر اینکه مرادش از وجود رابطی و وجود معمولی مفهوم این دوست. چون اختلاف نوعی داشتن یعنی وجود ذهنیشون اختلاف داره، وجود ذهنی هم مفهوم. پس اصلا بحث برده توی مفهوم، گفته من میگم این دو مفهوم اختلاف نوعی دارن، دیگران میگن نه اختلاف نوعی نداره. پس اصلا بحث تو مفهومه. اما و ذیله، ذیل کلامش که داره طبیعت وجود مطرح میکنه، این است که مرادش از وجود معمولی حقیقت وجوده، زیرا مفهوم وجود که لیسه کزاله، لیسه کزاله یعنی متفق نوعی نیست. مفهوم وجود که اتفاق نوعی نداره، اتفاق نوعی مال طبیعت وجوده و مال وجود خارجیه. پس اصلا تو ذیل کلامش که بحث اتفاق نوعی رو مطرح میکنه، این بحث مربوط به وجود خارجی میشه و نشون میده که مثل این که نزاع تو وجود خارجیه. حالا یه مشکلی برای صدر رو داره پیش میاد، اون مشکل رو داره برطرف میکنه. فعین مفهومه ها یعنی مفهوم وجود معمولی لیسه کذاره، متفق نوعی نیست، در حالی که ایشون میگه طبیعت وجود متفق نوعیه. طبیعت وجود متفق نوعیه یعنی خارج. خب پس بین این دو کلامش توافق. ایشون میگه این دقت بکنی این توافق برطرف میشه، ولی ما حالا کار نداریم کلام صدر میخواد متوافق باشه میخواد نباشه. این مشاجره چند صورت داره؟ چهار صورت داره. در هر چهار صورتش اختلاف میشه. ممکنه بگید اینطوری بگید که آیا مفهوم این دو اختلاف داره، ممکنه بگید واقع این دو اختلاف داره، ممکنه بگید مفهوم معمولی و واقع رابطی، ممکنه هم از برعکس بگید واقع رابطی مفهوم معمولی. هر چهار احتمال هست. مشاجره در کجاست؟ در هر چهار تا میتونه باشه و ما وارد بحث میشیم. وارد بحث میشه دونه دونه در چهار صورت بحث میکنه. صورت اول جدا بحث میکنه، صورت دوم جدا بحث میکنه، صورت سه و چهار رو با هم بحث میکنه. حالا برای توجه کنید و نقول هذا تخیل لیس من جریر نظر فی کلامه، خوب نظر نشده در کلامش. و یرتفع این تخیل به دقیق نظر فی، اگه خوب توجه کنیم این تخیل برطرف میشه. فإن اصحاب این تشاجر چنانچه ما دیدیم ذکر نکردن موضع خلاف را مشروحاً متعیناً خالیاً از احتمال، طوری بحث نکردن که دیگه احتمال خلاف نیاد، کامل معین نکردن. سببش هم همینه که همه جور بحث اونجا میتونیم داشته باشیم، همه جور مشاجره رو میتونیم داشته باشیم. فیشرح به حسب الاحتمال علی صور، یعنی این تشاجر شرح داده میشه به حسب احتمال، چون احتمالش چهار تاست ما هم چهار تا صورت ذکر میکنیم و این تشاجر رو در ضمن هر چهار صورت بیان میکنیم. حالا نظر آقایونی که مشاجره کردن به کدام صورت کار نداریم، هر کدام از صورت ها باشه حکمش داره روشن میشه. اولاها اینه که تشاجر در مفهوم وجود رابطی و محبولی باشه. ثانیها این است که تشاجر ان یکون فی حقیقت هما، باید حقیقت هما باشه، یعنی خارجیشون. تشاجر در مفهومشون نیست، در حقیقتشون باید حقیقت هما باشه. من گمان میکنم نسخه قدیمی رو دیدم، اونم حقیقت ها بود، ولی حقیقت هما درست. ثالثها ان یکون فی مفهوم الاول، یعنی وجود رابطی، و و حقیقت ثانی یعنی وجود محمول و چهارون برعکسه انیکون اکسی توی اکس زالک. اکس زالک یعنی حقیقت وجود رابطی و حقیقت وجود رابطی و مفهوم وجود محمولی. در اینجا حقیقت هاست ثانیه ما انیکونه فی حقیقت ها، کتاب چاپ قدیمش هم غلطه. والحق فی جمیع ها الاختلاف، در تمام این چهار صورت اختلاف هست. وقت باید وارد بحث بشیم، در هر یکی از صور بحث کنیم. هر چیلن در صورت اول جدا بحث میکنه، در صورت دوم جدا بحث میکنه، در صورت سه و چهار هم با هم بحث میکنه، چون انشالله باید ادامه بحث رو بذاریم در جلسه آینده.